أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند در باب اوامر فرمودن جهاتی رو باید مطرح کنیم و جهت رابعه رو درباره معنا و مفهوم امر صحبت میکنن. در ارتباط با معانی لفظ امر مواردی رو مطرح کردم، ولی خلاصه اونچه که بیان کردن این بود که لفظ امر منظور اون طلب هست. در جهت رابعه می فرمان که اون طلبی که ما گفتیم آیا طلب حقیقی است یا طلب مطلقه، و آیا معنای لفظ امر که فرمودید طلب هست، آیا این طلبی که حمل بر لفظ امر میشه تعریف میکنه دیگه، میگید الامر طلب. وقتی میخواید تعریف کنید امر رو میگید الامر طلب. آیا حمل طلب بر الامر حمل شایع صناعی است یا حمل اولی ذاتی؟ یه توضیح رو در ارتباط با حمل اول ذاتی و حمل شایع صناعی خدمت شما عرض کنم. حمل اول ذاتی اینه که در مفهوم یکسانند و نگاهش در حمل محمول بر موضوع نگاه به حمل اول ذاتی، یعنی نگاه به مفهوم هست. اما در حمل شایع صناعی نگاه علیکم السلام به وجود خارجی است. یعنی چه؟ شما اگر فرمودید که الانسان و حیوان، آیا اینجا نگاهتون به مفهوم یا نگاهتون به مصداق؟ نمیتونید به مفهوم اینجا نگاه داشته باشید، برای اینکه مفهوم حیوان اعم از انسان، چون حیوان هم شامل انسان میشه هم شامل چارپایان، پس نگاه شما به مفهوم نیست، پس نگاه به چیه اینجا؟ حمل شایع صناعی، نگاه به مصداق و وجود خارجی. وقتی میگید الانسان حیوانو، نگاهتون به اون وجود خارجی، یعنی ذهنی که بیرون هست عنصر حیوانیت هم درش موجود هست. و من نمیخواستم مفهوم رو بیان کنم که تو بیای بگی که جسمون متحرکون بالاراده، چون معنای حیوان اینه دیگه، جسم نامیون متحرکون بل اراده. در وجود انسان یه مفهوم مکمل دیگری هست که اون ممتاز کرده انسان رو از این و اون ناطقه. بنابراین اگر شما گفتید الانسان و حیوان و ناطق، اینجا دارید با این محمول مفهوم انسان رو بیان میکنید. این میشه حمل اولیه ذاتی. اما در اون جایی که قصد شما بیان مفهوم نیست بلکه اتحاد محمول و موضوع به حسب وجود و مصداق خارجی نمفهوم، اینجا رو میگن حمل شایع ثنائی. حالا آیا شما معنای امر که گفتید طلبون الامر و طلبون، آیا این طلب بله حمل اول شایعی اول ذاتی یا شایع ثنائی، و آیا این طلبون منظور طلب حقیقی است یا مطلق طلب یا طلب انشایی؟ کدام؟ مرحوم آخون می‌فرماد که منظور از معنای لفظ امر که گفتیم طلبون، اون طلب انشایی. البته طلب انشایی علل اطلاق، یعنی یه وقتی که شما این طلب انشاییتون به صیغه افعله، یه وقت به غیر صیغه افعله. مگه میشه به غیر صیغه افعل؟ بله. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی چه؟ یعنی صوم. میگه که اگر خواستی معامله ای بکنی فلتکتب، نوشته شود. خب نوشته شود مگه صیغه افعله؟ صیغه افعله. به فرزندش میگه که بابا امروز میروی نان سنگک میخری، حلیمم میخری، مواظب هم هستی که تو برد سر نخوری دست خود بشتن حلیم رو بریزه. همش با صیغه مضارعه، همش با صیغه مضارعه. اصلا در مصور و در مختصر و در معانی بیان خوندید اگر صیغه اخباریه جمله اخباریه را به جای انشا مصرف کردید، این تأکیدش بیشتره. پس امری که ما میگم معناش طلبه، اولا طلب انشاییه، ثانیا شایع ثنائیه. یعنی چه شایع ثنائی؟ وقتی میگی که الامر و طلبون انشائیون، این طلبون انشائیون میخواد بگید از نظر مفهوم با امر یکسانه یا نه؟ نمیخواد بگید از نظر مفهوم، میخواد بگید وجود خارجی یکسانه. وجود خارجی چرا؟ برای اینکه به صدد بیان تمام المعنا که نبود. این اگه میخواست به صدد بیان تمام المعنا بشه، او وقت طلب انشائی شامل مستقبلی که در مقام انشاء هست نمیشد. میشد یا نمیشد؟ نمیشد دیگه. فلتوکتر خودش طلب انشائیه. کدوم لام؟ کدام لام؟ نه خب باشه، ولی تو خطر مستقبله. حالا شما تکتوا بگید شبهه دون اینه که لام لام امر بله، ولی شما الا ماشاءالله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، میگه که نمیگه بهش عذر زیدم، میگه که تذب و زیدم و امرم و انت قبیجون اینجوری، یعنی زیدم رو بزن دیگه. چرا ما میگیم وقتی الامر و طلب و انشایی این هم شایع ثنائیه نه اولیه ذاتی؟ برای اینکه وحدت در وجود داره نه مفهوم. چطور وحدت در مفهوم نداره؟ چون طلب انشایی شامل کتب علیکم الصیام نمیشه، شامل اون جاهایی که به صیغه غیر افعل شما در واقع امر کردی نمیشه طلب انشایی. بنابراین در این جهت رابعه چند تا نکته رو مرحوم آخوند بیان کرد. یکی این که گفتیم امر معناش طلب است، آیا طلب حقیقی یا طلب انشائی یا مطلق؟ دو این که به حمل شایع ثنائی یا به حمل اولیه ذاتی. ملاحظه بکنید الجهت الرابعه از ظاهر ان طلب الذی یکون هو معنى الامر لیس هو طلب الحقیقی الذی یکون طلبا بالحمل شایع ثنائی بل طلب الانشائی الذی لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائیا. خیلی هم پیش داده ولی خلاصش همونه که گفتم که معنای ام طلب انشائی به حمل شایع ثنائی هم حملش میتونی بکنی، بگی که الامر طلب انشائیون و وحدت طلب انشائی با موضوعش وحدت در وجوده، یعنی حمل شایع ثنائی وحدت مفهومی نداره تا بشه اول ذاتی
نداره.
نه نیست، وحدت بین این محمول و موضوع از نظر مفهوم برقرار نشده، وحدتش فقط مصداقیه، چون مصداقیه میشه شایع ثنائی. و همین دیگه مثال زدم براتون، شما میگید ان الانسان و حیوان حالا کلیدش عرض میکنم، آیا اگر خواستید بگید اولی ذاتی هست باید چه اتفاقی افتاده باشه؟ باید تمام معنای الانسان در این محمول هم باشه هست؟
باشه
بله ماهویه مفهومی باشه. اینجا ماهویه مفهومی نیست، ماهویه ذاتی هست، یعنی در وجود و مصداق الانسان با حیوانی که تو داری میگو یکسانه، اما از نظر مفهوم یکسان نیست، چون معنای انسان حیوان و ناطقون، اما معنای حیوان جسم نامیون متحرکن بالاراده، دیگه نطق نداره، پس در مفهوم با هم تطبیق نکرد، میشه شایع ثنائی.
این شایع رو
شما اگر مطلق طلب گفتید، گفتید که الامر طلبون، این چه اتفاقی میفته؟ آیا طلب حقیقی منظورتونه؟
این شایی در مقابل حقیقی
نه اون انشائی در مقابل مطلقه، میگه مقیده به انشائیش بکن یعنی مطلق نباشه. طلب حقیقی یعنی اون مطالبه واقعی که صورت گرفته. طلب مطلق یعنی اهم از این که انشائی باشد یا انشائی نباشه. حالا چرا انشائی میگیره معنا را؟ میگه به حمد شایع صناعی طلب انشائیه، برای این چه بعد میاد میگه تبادل به ذهن اینه که وقتی میگن امر طلب انشائی منظوره. اون وقت بعد که ثابت میکنه که از تبادل و انسواق طلب انشائی برمیاد، میگه طلب انشائی هم باید بگیم با الامر و انطباق در وجود داره، در مصداق داره، نه در مفهوم. چرا در مفهوم انطباق نداره؟ به خاطر اینکه شما بسیاری از عوامر دوم با طلب انشائی ملاحظه کنه. میگه که ظاهر اینه که طلبی که میباشد معنای امر، آب شما ما تو معانی قبول کردیم، لیسه و طلب الحقیقی. یعنی اینجور نیست چه بگن الامرو هو طلب الحقیقی، نه اینجور نیست، الذی یکون طلبا بالحمل شایع ثنایی. یعنی بگیم که این طلب حقیقی به حمل شایع ثنایی در وجود خارجی همون امره، ولو از نظر مفهومی با هم فرق میکنن، مصداقی با هم یکیه. خب اگر طلب حقیقی نیست پس چیه؟ بله طلب الانشائی الذی لا یکون به هذا الحمد طلبا مطلقا. این طلب معنای هم طلب انشائی است که نمی باشد به حمل شایع ثنایی طلب مطلق. به حمل شایع ثنایی طلب مطلق نیست. به حمل شایع ثنایی چیه؟ طلب انشائیه. حالا ممکنه شما بگید که خب به حمل شایع ثنایی طلب مطلق نیست. چرا نیست؟ ممکنه صرف ادعاست دیگه، الامرو طلبون، میگه به حمل شایع ثنایی این طلب مطلق نیست، به خاطر اینکه امر معناش طلب، طلب هم من حیث و هو و هو همون امره، این حمل شایع ثنایی نیست. یه حمله اولی زاده نیم، اگه امرو معنی کرد گفت طلبان، این حمله اولی زاده میشه. میگه به حمله شایع ثنایی اگر بخوای بگی و بگی فقط وحدت وجود داره، باید بگی طلب انشائی. چرا طلب انشائی بگی؟ برای اینکه وقتی طلب انشائی میگی فقط در وجود خارجی متحد شدن، مطلق نی و مفهوماشون یک سال نشد. برای اینکه تو امر شما هفت معنا کرد، امر را کداش انشائی بود؟ نبود که. هفت معنا کرد، گفت به معنای فعل، به معنای طلب، به معنای فعل عجیب، به معنای غرض. اینا هفتشتا معنا که بیشتر نبود که. اگر خواستی بگی که اینجا معنای حمل شده بر امر با حمل شایع ثنایی است، باید یه معنایی بکنی که سازگاری با همه معانی امر داشته باشه. از چه نظر؟ از وجود خارجی. مگه مصادیق امر چه چیزایی هست؟ سوم تصحو اینجا نستا
کتب علیکم الصیام اینم یه مصداق. پس وقتی معنا میکنی امر رو میگی الامر و طلب انشائی در مفهوم یکسان نشدن. چرا؟ چون شامل حال کتب علیکم الصیام نشد. چیکار کنیم که بشه؟ بگو هم حمد شایر سناییه، یعنی در وجود خارجی با هم میسازن، یعنی کتب علیکم الصیام هم یعنی شوم تصحو. ببینید فرقی که ظاهر اینه که طلبی که معنای امر گرفتیم اون طلب حقیقی نیست که طلب به حمل شایع سنائی معنای امر بشه. یعنی بگم که الامر طلب حقیقی نیست هم چیزی، بله طلب الانشائی، بلکه معنای امر طلب انشائی است. الذی لا یکون به هذا الحمل طلبا مطلقا، طلب انشائی که طلب مطلق نیست بلکه طلب انشائی است. البته سوا اون انشأ به صيغه افعل او به ماده طلب او به ماده الامر او به غیره ما. طلب انشائی که تمام اقسام رو بگیره، هم صیغه افعل شامل سمو بشه هم شامل ماده طلب بشه، بگه اطلب من که هازا، اینم میشه طلب انشائی. ولی که این طلب حقیقی و اون چیزی که مفهوم امر بود نیست. اطلب من که هازا او به مادت الامر، میگه که آمرو که امر بتون کنم این کار انجام بده. او به غیرها میگه کتب علیکم الصیام یعنی صوم. ولو ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب فلا اقل من کونه منصرفا الى انشائی. اگر شما زیر بار حرف من نرید، بگید معنای امر طلب انشائی نیست بلکه طلب مطلقه، وقت به شما میگم که اینجا مطلق منصرف به اعم اغلب بعد، یعنی همه رو شامل میشه، یعنی تمام سیاق و افعالی که یه جوری طلب توش در میاد شامل میشه. و این ولو ابی، اگر شما ابا کنید بگید نخه طلب مطلقه الا ان کونه موضوعا لطلب، بگی قبول ندارم، ابا کنی الا از این که بگی امر وضع شده فقط برای طلب نه طلب انشائی، اگر این حرفو بزنی میگم اینجا مطلق منصرف به اعم اغلب است. فلا اقل من کونه منصرفا الی انشائی من عند اطلاقه. اگر گفتی که نخ طلب انشائی نیست مطلقه، میگم لااقلیم از این که این امر و این اطلاق و این طلب مطلق منصرف به طلب انشائی است. منه عند اطلاقه منصرف به انشائی از طلب است عند اطلاق اون امر، یعنی وقتی اطلاق و استعمار شد امر، تو میگی طلب مطلق، من میگم این منصرف به اعم اغلبه، که اعم اغلب چیه؟ اینه که طلب ها با صیغه انشائی. حالا انشائی اعم از اینه که بگه سومو یا بگه اطلب و منکر یا بگه که آمرو کرد یا بگه که کتب علیکم الصیام، همه اینا رو ما میگیم طلب انشائی. کما هو الحال فی لفظ طلب ایزن، کما این که لفظ خود طلب هم همینطوره. اگر بخوای معنا بکنی طلب را، میگی طلب طلب انشائی، اما طلب انشائی مطلق، یعنی طلب انشائی که هم میتونی به صیغه افعل بیاری هم به صیغه متکلم بیاری، هم میتونی بگی که طلب هازا من هازا، طلب شد این، طلب شد این، نمیگی که این گفته شد که برو این کارو بکن، ولی میگی این خواسته شده. خب خواسته شده این یعنی چه؟ یعنی این چه؟ برو انجام بده این کار رو. همونطور که لفظ طلب که مطلق است منصرف به طلب انشائی است و طلب انشائی هم شامل همه این صور خواهد شد، امر هم همینطور است. امر معناش طلب هست، این طلب هم به نظر ما طلب انشائی است، حمل شایع ثنایی است، یعنی فقط وحدت در وجود داره نه در مستاق. اگرم ابا کنی بگی که نفع طلب انشائی مطلق طلبه، میگم این مطلق منصرفه به همه اغلبه. یه مطلب به این صافی رو شما ببینید تو عبارات چقدر بد گفته مطلبه، یعنی از اول از جهت و رابطه تا اینجا همش رو پیچیده در پیچیده. اون که چهار تا مطلبه، یک معنای ام طلب است، دو به حمل شایع ثنایی طلب حقیقی منظور نیست بلکه طلب انشائی، سه طلب انشائیش هم مطلقه، میخواد با صیغه افعل باشه، میخواد با متکلم باشه، میخواد به غیر ما باشه. خلاص شد. ولی ببینید عبارات چقدر پیچیده. کما هو الحال فی لفظ طلب ایضا، این حرفی که در ام گفتیم در طلب هم همین اتفاق میفته. حالا واقعا از شما وقتی میخواد پدرتون برید نون بگیری، حتما میگه رو وشتر خبز، نمیگم چیز که حالا عربه حالا فارسیشم، حتما میگه که برو نون بگیر. نه میگه عباس آقا رفتی سر کارت، بعد از ظهر که برمیگردی با نون بیا. این اشکال داره؟ خلاص میری بیرون نونا یادت نره، نونا یادت بابا نونا یادت نره، این کدش امره. اینا همش صور طلبه، اینه بهش میگن طلب انشائی مطلق. مطلق یعنی سوا امکان به صیغت افعل هم به غیره. این تمام. خب اینجا رو خیلی ملایم رفتیم برای اینکه خوب جا بیفته مطلق. و ذالک لکثرت الاستعمال به طلب انشائی. ممکنه شما بگید چرا اینقدر زور میزنید معنای امر رو طلب میگیری، بعدا میگه طلب حقیقی نیست طلب انشائی، میگه برای که اهم اغلب این به کثرت الاستعمال به طلب انشائی، طلب بیشتر در طلب انشائی است. امر همونتو کما ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب. حالا اینجا را یک کسی استاد نبینه، میخواد سوری من رو میخونه استاد نبینه. وقتی تو میگه که کما این که امر در لفظ اراده برعکس لفظ طلبه، حالا که اینو نمیخواد بینه. این امر یعنی شأن قضیه. کما انل، چون میدونید چرا اینو عرض میکنم خدمتون، داره فرق بین طلب و اراده رو میگه، کار به امر نداره که. بحث طلب و اراده که در کفایت اصلا اینجا شده میشه.
چرا امر منظورش امر نیست؟ چون اصلا بحثش سر امر نیست. اینجا میخواد بگه که فرق بین طلب و اراده چیه. یکی از موضوعات جدی مرحوم آخوند در کفایه بحث طلب و اراده است. اصلا اینجا شده میشه دیگه. حالا دیگه ببینید این مشکلیه که وجود داره تو کفایه. اومده گفته امر یعنی طلب، طلب هم یعنی طلب انشائی، طلب انشائی هم سبا همان کار نده صیغت افعل هم به غیر صیغه. خب حالا بعد میگه که کما این که اراده عکس طلبه، اصل در طلب انشائیه، اصل در اراده غیر انشائی حقیقی. وقت میگه کما انه، وقت بعضی گول میخورن دیگه. این خودش هم یه فنی ها، مرحوم آخوند یه کاری بکنه ببینه که این آقا حالش میشه یا نمیشه. بحث تو بحث عوامر بیاد بگه راجبه امرم داشت حرف میزن دیگه. کما ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب، وقت طرف ناشی باشه دیگه. کما این که لفظ امر و صیغه هم در لفظ اراده عکس لفظ طلباتی پس این لفظ یعنی شأن قضیه. یه دونه ضمیر قصه با شأن ها انه رو میگفت که ضمیر شأن، انه رو میگفت ضمیر قصه و معنا میکردیم. انه رو میگفتید به درستی که شأن چنین است که این اینجوره قضیه، انها رو میگفتید قصه از این قراره. حالا اینجا همینطور معنا میکنید الامر یعنی اشعر کما ان الامر فی لفظ الاراده علا عکس لفظ طلب. شما در طلب گفتی کسرت داره در انشاء، اراده عکس اونه، کسرت داره در غیر انشاء. همینطور هم شما وقتی اراده میکنید در یک چیزی انشایی در کاره نیست. کما این که شأن و جریان از این قرار است، جریان در لفظ اراده برعکس لفظ طلب است. کما این که شأن و جریان در لفظ اراده برعکس لفظ طلب است. میشه بیان کنید یعنی چه؟ واو بیانی است، واو تفسیری است. والمنصرف عنها عند اطلاقها هو الاراده الحقیقیه. میگه منصرف عنها یعنی اونی که منصرف از اون اراده میشود، عند اطلاق اراده اون اراده حقیقی است. باز اون که طلب اصل برش انشائی بود، اصل در طلب انشائی است و اصل در اراده حقیقی است. لذا میگیم معنای امر طلب حقیقی نیست، بلکه طلب مطلق هم نیست، بلکه طلب انشائی است. حملم حمل شایع صناعی است، طلب انشائیش هم علل اطلاقه، این سوا امکان به صیغت افعل غیره. این دیگه یعنی همچین شسته و رفته، یعنی لقمه تمیز. اینجا علت این هست که اینجا را خواستم خیلی همچین با تو من نبگم، چون مبنای بحث طلب و اراده همینجا ها و دیگه بحث شروع میکنه، ورود میکنه در بحث و اینجا شناج بندی دونو باید قوی کنی تو طلب و اراده. البته راحته، ما در هر دوره این جاها رو محکم گرفتیم و بعد دیگه روان روان کار انجام شده.
واختلافهما فی ذالک الجع بعض اصحابنا الی المیل الی ما ذهب الیه الاشاعره من المغایره بین طلب و اراده. اختلاف این طلب و اراده فی ذالک یعنی در منصرف، که طلب انصراف داشت به انشائی، اراده انصراف داشت به حقیقی. باری چندا اختلاف طلب و اراده فی ذالک، یعنی در منصرف و الیها، این اختلاف الجع بعض اصحابنا، الجع یعنی ناچار کرده. یه وقت الجع را معنی دیگه نکنید، مفعولش هم بعض است، فاعلش هم ضمیر توش برمیگرده. این اختلاف، این اختلاف مجبور کرده است بعض اصحاب ما یعنی شیعیان را به میل به اون اعتقادی که به اون معتقدن اشاعره. اشاعره چی گفتن؟ گفتن مغایرت بین طلب و اراده است. و حال اون که طلب و اراده به نظر ما اون مخالفت قطعی رو نداره، منصرفون الیه ماش با هم فرق کنن. حالا ابتدای بر خلافن لقاطبت اهل الحق و المعتزله من اتحاد ما، برخلاف قاطبه شیعه و معتزله و اونی که اینا اعتقاد دارن من اتحاد ما، گفتن طلب و اراده هیچ اختلافی با هم ندارن. حالا میدونید شما قاطبه یعنی اکثریت، یعنی اکثر به قریب به اتفاق رو میگن قاطبه، اکثر قریب به اتفاق. حالا شما یه سوال ممکنه بکنید، بگید ای قاطبه شیعه ما هستن دیگه، حالا نه حالا ما چه همه حالا گفتیم اینا با همه اکثر همه اینا که گفتن طلب و اراده مثل همه، بابا گفتن طلب حقیقی مثل اراده حقیقی هم طلب انشائی هم مثل اراده انشائی. اینا گفتن، اونا که گفتن اختلاف هست و تغایر هست منصرفان الیه ها شو گفتن، ولی طلب و اراده شو با هم فرق نمی کنن که. طلب و اراده با هم هیچ فرق نمی کنن، بله منصرفان الیه ها فرق می کنن. یعنی اگر علل اطلاق گفتی طلب میشه طلب انشائی و اراده میشه اراده حقیقی، اما در این حال که منصرفان الیه ها اینا مختلفن، ما میگوییم طلب و اراده یکسانند. ما چطور هم شرح میزنیم؟ ما که منصرفان الیه ها رو نمیگیم، ما معنای خودش رو میگیم. آقا طلب حقیقی این اراده حقیقی هست، مفهوم رو داریم. حالا ملاحظه بکنیم فنا بحثه ها؟ معتزله و شیعه یکتا. فلا بعث به صرف انان کلام الا بیان ما هو الحق و فی المقام. پس حالا که شناسبندی طلب و اراده رو شروع کردیم، میخوام براتون بگردانم انان کلام را به بیان اون چه که حق است در مقام. وقت میاد میگه طلب حقیقی، طلب و اراده یکسانه، یعنی طلب انشائی مثل اراده انشائی است و طلب حقیقی مثل اراده حقیقی است. اتحاد یعنی اما الان نمیگه بعدها، حالا شطور کشون داره حالا فعلا. و این حقق ناهو فی بعض فوائدنا، میگه البته من این بحث را در بعض فوائدم در کتاب فوائد اونجا گفتم که 50 سال قبل از این اونو نوشتم. چه نوشته خدا میدونه. الا ان الحوالت لم تکن ان المحذور خالیتن ولی اعادتو لیست بلا فائده ولا افاده کان المناسب و هو تعرض ها هنا ایضا.
شما به ثواب رسیدید چون ماشین گیرت نیومده.
بله بله.
بعد یه طور میشد دیگه سبب باید بود. خب ما هم نمیدونستیم اینجا بحثه ولی ما هم تعطیل کرده بودیم.
بله. خیلی خوب. میگه و ان حققناه فی بعض فوائدنا، وگرچه ما تحقیق کردیم این موضوع رو در بعض فوائدمون، یعنی همون کتاب فوائد، الا اینکه بخوایم حواله بدیم به اونجا، لما لم تکن ان المحظور خالیه، چون از محظور خالی نیست، همه که فوائد رو ندارم برم ببینم که حواله دادن خالی از محظور نیست، یعنی همه فوائد ندارن برن ببینن. خب بذار من اینجا میمقابل ولی اعاده تو لیست بلا فایده ولا افاده، و اعاده هم بدون فایده و افاده نیست، چون اینجوره کان المناسب هو تعرض و ها هنا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.